الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سخن در فرمایشات علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. در رابطه با وظایفی که حاکم اسلامی در ارتباط با گروه ها و افراد گوناگونی که تحت اشراف حاکم اسلامی هستند بود. در یک قسمت از فرمایششون حضرت ویژگی های کارگزاران حکومت رو به طور کلی بیان کردند که هم کسانی باشند اهل کار و عالم به کار و هم اهل تجربه و صاحب حیا که دست به هر کار آلوده‌ای نزنن، از جهت خانوادگی از خانواده‌های صحیح و نسبی باشند که با مسائل دینی ارتباط دارند و التزام قلبی و عملی به دین داشتند. بعد فرمودند نسبت به اداره زندگیشون اونها را سیراب بکن جهت تأمین نیازمندی هاش اسلامی به اینجا رسید که فرمودند ایشان از شخصیت هایی باشند که از جهت دینی سالم باشن، از جهت اخلاقی تا حدی که میتوان آنها را امتحان کرد، امتحان پس داده باشند. از کردیم این مسائل به طور کلی یک امور فطری است که در هر جامعه ای بخواهد سالم حرکت بکنه و افراد جامعه به زندگی سالم دنیایی هم بخواهند برسند، این مسئله لازم از مراعات بشه. کسانی که پاک دامن باشند، کسانی که از جهتی بخواهند خدمت به دیگران بکنند و در جهت رشد مادی برای دیگران باشند، باید این ویژگی ها رو اجمالا داشته باشند تا چه رسد به اون کسانی که به هر حال بخواهند اهداف دینی را در شکل حکومت و وظایف حکومتی پیاده بکنند. لذا از جهت زندگانی دنیایی هم باید این افراد در حد اداره زندگیشون تأمین بشوند تا اینکه از دسترسی شیطان و تسهیلات دنیایی در امان باشند، چون یکی از زمینه‌های آلودگی به خیانت، دزدی، مکر و حیله در روابط اجتماعی و اقتصادی همین مهیا نبودن رفاه نسبی زندگی است. از این جهت شرع مقدس به همه ما این سفارش رو میکنه که هر کسی موظف است که در جهت تأمین نیازمندی های مادیش قوای فکری و جسمانی خودش رو که خدا بهش عنایت کرده به کار بندازه، و اگر کسی این قواشو به کار نندازه خودشو سوار بر دیگران بکنه ملعون است. فرمودن ملعون است کسی که خودش رو بر دوش دیگران بندازه که اونها او را تأمین بکنن و حتی الامکان خواستن انسان دست نیاز و سؤال به طرف دیگران دراز نکنه. در برخوردهای گوناگونی که اولیاء دین داشتن با افراد، این مسئله رو، این درس رو دادند. شخص در خانهش چیزی نیست، عیالش به اون میگه برو در مسجد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوال بکن، چیزی رو بخواه.
هر حال میاد میبینه که حضرت بالای منبر این کلام رو میفرماید: کسی که از ما سوال کنه بهش میدیم، اما کسی که استغنا داشته باشه، سوال نکنه، یعنی با بکار بستن قوای خداییش بی نیازی رو طلب بکنه، اونها رو بکار بندازه، خدا او رو بی نیازش میکنه. بعد میگه منزل و کلام حضرت رو به عیالش میگه. عیالش میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تو نبود، او داشت سخنی رو میگفت، تو مثلا برای خودت گرفتی، برد مرتبه از حضرت سوال کن. دو مرتبه بعد میگرده حضرت همین کلام رو میفرماید: کسی که از ما سوال کنه ما بهش میدیم، اما اگه کسی سوال نکنه، اظهار استغنا بکنه، خدا او رو بی نیازش میکنه. دو مرتبه برگشت منزل رو در حال عیال نذاشت که این آرام بشه، گفت بابا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تو نبود. و بار سوم هم برگشت و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم همین کلام رو فرمود، دیگه منزل نرفت، از همون جا رفت در حال بازار، از یه دکانی یه تیشه‌ای قرض کرد، رفت بیابان و خارکنی کرد. اون روز خارهایی رو کند و آمد فروخت و اول طلبش داد، یک تیشه سرمایه شد. از فردا رفت یابون و مثل خار کند و زندگیش کم کم به حد ضرورت اداره شد. بعد از مدتی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید و حضرت همون کلام رو دوباره فرموده فرمودن دیدی گفتم اگر انسان تا بتونه سوال نکنه، خود سوال کردن یعنی تنبل شدن. فرمودن یک در سوال اگر انسان بر خودش باز کنه، درهای دیگه هم باز میشه. البته سوال در مسائل علمی خوبه، این ممدوحه، بهش سفارش شده، چون انسان جاهل تو این عالم آمده است و باید سراغ تعلم بره. منتها در مسائل علمی هم سوال یک حد و حدودی داره. اولا فرمودن که سعی بکنه که به هر حال ببینه که چه چیزی داره سوال میکنه. و رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسئله علم فرمودن خوب سوال کردن نصف علم. یعنی این تو نشه که هر چی به ذهنش رسید سوال بکن، خوب فکر کنه که چه چیزی مورد فایدهشه و سوال هم برای فهمیدن بکنه، نه این که طرف مقابل رو در منگنه قرار بده. و اساساً اون چیزایی که حالا میدونه سعی کنه اون سوالی که برش مطرح میشه به اون دونسته هاش برگرده، اونه که به طور قطعی که حل بکنه. بعضی ها یا به افراط میفتن یا به تفرید، یا اصلا تو هیچ مسئله ای سلام کسی نمیرن، میگن ما خودمون علامه دهنی نخونده با سوادی، از شکر مادر آمدیم دیگه، این اصلا غلطه. بعضی هم از اون طرف میفتن، تو ریزکاری های میخوان سوال بکنن از افراد، حالا این رو که انهو یک هنری میدونن یا تعدبی میدونن که مثلا حالت انسان شاگردی داشته باشه به دیگری خودشو بسپره. نه اینطور نیست. یه ملاکاتی به ما ائمه علیهم السلام فرمودن که به هر حال ما با داشتن اون ملاکات تا حدی خودجوش خلاصه به اون مشکلات خودمون پی ببریم. البته همواره انسان نیاز به ارتباط با عالم داره که عالم کلیات از معارف رو به انسان بگه، مخصوصا عالم دینی. منتها این که حالا در کلیات عملی بخواد تک تک جزئیات هم از عالم بگیره، این درست نیست. اون کلیاتی که به انسان گفتن خودش دیوان پیاده بکنه. فرمودن مثلا غیبت حرامه، محورها رو هم فرمودند. اینجا انسان است که ببینه که این سخنی که برش مطرح میشه این غیبت یا نه. اگر بنا بشه که شخص اصلا فکرشو به کار نندازه، بخواد تک تک حرفاش هم، خب این که اصلا رشد فکری رشد عملی نمی کنه. خب غرض این است که این نکته رو از کردیم. یکی از زمینه‌های مهم آلودگی انسان این است که از اون خلاصه امکانات خدا دادیش استفاده نکنه و به اون خلاصه نتایج و ثمرات اون استعدادهاش نرسه. به هر حال اون زمامدار امور مردم یا اون کسی که به هر حال با یک جمعی مرتبطه باید زمینه‌های آلودگی و خلاصه خیانت زیر دستاش رو خلاصه قطع کنه، حجت رو بر اونها تمام میکنه. لذا علی علیه السلام میفهمن که نسبت به این کارمنده ها روزیشون رو برسان، چون این موجب قوت ایشان بر صالح کردن امورشون میشه و بی نیاز میشن از اینکه دست برد بزنن با آنچه که زیر دستشونه، تخطی بکنن نسبت به اون امانتهایی که زیر دست اونها قرار داده شده از بیت المال یا به هر حال اموال مشترک. و حجتا علیهم ان خالفوا امرک او سلموا امانتک، و یک حجتی هم میشه بر ضرر ایشان اگر ایشان امر تو را مخالفت کردند یا دست برد به امانت تو زدند. خب در این حال میفرماید از بررسی کارهای اونها غفلت نکن. اینطوری نباشه که حالا شخصی رو بهش اعتمادی داری رهاش کنی، دیگه به حال خودش واگذار بکنی، دیگه پیگیری نکنی کارهاشو. ثم تفقد اعمالهم، بلکه سپس تفقد بکن، بررسی بکن اعمال این زیر دستاتو که با چنین ویژگی هایی اونها را انتخاب کردیم. برای بررسی، خب شخص همیشه که خودش به تنهایی نمیتونه کار همه را بررسی بکنه، لذا یک جاسوسان خوبی را میخوان که بگمار که کارهای ایشان رو زیر نظر بگیرند. حالا ما تعبیر جاسوس کردیم یعنی کسی که بررسی میکنه خوب کارها رو. تعبیر جاسوس تعبیر بدی خلاصه تلقی شده. لکن به هر حال خدای متعال هم یه جاسوسانی داره، ملائکه ای رو گمارده است بر اعمال ما که اعمال ما رو ثبت میکند، که اگر یک وقت ما منکر اعمالمون شدیم اینها بیان گواهی بدن، دهن ما رو ببندن. و کنت انتر رقیب علیم ورائهم و شاهد لما خفی عنه. منتها این افراد باید خیلی انسانهای صادق و با وفا باشند، هم کارشناس باشند هم صادق باشند. چون اگه کسی مثل به یک کاری آشنایی نداشته باشه، زیر و بم کار رو ندونه چیه، حالا هی بررسی هم بکنه این به کجای صحت کار یا غلط کار پی میبره، و صادق هم باشه وقتی که میخواد بررسی بکنه صادقانه بررسی بکنه، گزارش هم که میخواد بده صادقانه گزارش بده. لذا خدای متعال ملائکه را که بر کارهای ما گمارده است، اول علم به اونها داده است و سپس عصمت به آنها داده است. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. لذا از این حال که وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم، یعنی به هر حال هشداری بده به این کارمندها که من به هر حال بررسهای کارشناس و مؤمن برای کار شما قرار دادم، مواظب کار خودشون باشند. منتها باید شخص هم جدی باشه که بعد از گزارش پیگیری جدی بکنه، نه اینکه این گزارش ها تو بایگانی بمونه، به هر حال بعد از مدتی هم بیزنش دور و افراد جسورتر بشوند و کارهای خلاف و این بررسه ها هم سوس بشوند در بررسی. و بعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدبة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرحية. اینکه تو خلاصه مراقبت میکنی ایشان را در پنهانی، موجب میشه اینها امانت دار تر بشوند و با مردم با رفق برخورد بکنند. به هر حال این نکته مورد اهمیت زیاد اولیاء دین علیهم السلام است که با مردم در جنبه‌های دنیایی و اداره زندگی دنیاییشون با رفق و مدارا برخورد بشه، که اونها به یک زندگانی رفاه نسبی برسند. و اینطور نیست که دین به زندگانی رفاه نسبی توجه نداشته باشه، دستورات گوناگونی که در تأمین امور خلاصه گرفتاری ها هست و اموال عمومی رو که شرع مقدس در بیت المال قرار داده به خاطر همینه، مسئله خمس، زکات، اینها اون اموری که در کنار قرار گرفته شده که اگر کسانی در بین جامعه اون جنبه های دیگر به حال بیت المال نتوانست آنها را تأمین بکنه، این جنبه ها مشکلات اونها را خلاصه برطرف بکنه، تا جایی که فرمودن میتوان از زکات خرجی یک سال فقیر رو داد. یعنی اینقدر اسلام به آسایش فکری انسانهای مؤمن از جهت تأمین نیازمندی های مادیش توجه داره، چون اگر آسایش فکری در تأمین نیازمندی های مادی برای انسان به اندازه ضرورت حاصل نشه، قهرن آسایش فکری برای تأمین سعادت آخرتی هم اونطور که باید و شاید برای انسان حاصل نمیشه. بنابراین باید به این نکات خیلی توجه داشت که دیدگاه های اسلام رو درست خلاصه فهمید. یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لذا دستورات اسلام هم در جنبه های فردی به این نکات توجه داره و هم در جنبه های اجتماعی و حکومتی. و همونطور که انسان معذور نیست در زندگی شخصی دنیای خودش رو برای تأمین زندگانی آخرتی رها کنه، که فرمودن نباید نه زندگانی دنیایی زر بزنه به آخرت و نه تأمین سعادت آخرت به زندگانی دنیایی. همینطور در جنبه های اجتماعی این مسئله مهمتره، مؤاخذش بیشتره. اگر کسی سمتی در مسائل اجتماعی و به هر حال تأمین نیازمندی های مادی انسان ها دارد، در این جهت سستی بکنه، قطعا مؤاخذش از اینکه در زندگی فردی خودش سستی کرده چندین برابر بیشتره. لذا قرآن کریم برای اینکه انسان‌ها حساب کار خودشونو بکنن، به فکر دیگران باشن، فرموده است اون کسانی که کنز میکنن و اموال رو انباشته میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند، همان اموال آتش میشود، به پهلوهاشون زده میشه. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله. چنین افراد عذاب شدیدی خدای متعال برای اونها در نظر گرفته و این عذاب این گونه تمثل پیدا میکنه که با همون اموال، اگرچه به حساب ظاهر از بین رفته، در دنیا بوده این اموال، اما عالم آخرت اینها ظهور میکنه همونها عذاب میشه بر پهلو و اعضا و جواهرشون زده میشه. حالا این آیه شریفش رو پیدا بکنم، در سوره توبه آیه 34 و 35، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پهلو و پشت و پیشانی ایشان با این امور داغ زده میشه. گفته میشه هذا ما کنزتم لانفسکم، این همون اموالیست که بر خودتون نگه داشت. چیکار میخواد انسان بکنه؟ چقدر میخواد با خودش ببره؟ طرف اینقدر چیز بکنه، شیطنت بکنه که به اندازه یک سال تقریبا بودجه یک مملکت رو ببره. موقع فرارش هم چقدر برحال آماده باشه بنده ببره. همین شخص خدمت آیت الله عثمان بهجت رسیده بود، ایشون نصیحتی خواسته بود، یک کلام بزرگی فرموده، از دقیق تو ذهنم نیست که چه. خب میخواست به تعبیر ما جانماز آب بکشه. اجمالا ایشون هشدار داده بود بهش که احال مواظب باش. حذوقو ما کنتم تکنزون، بچشید آنچرا که کنز میکنید. بله، تمثل پیدا میکنه دیگه، هم خوبی های انسان هم بدی های انسان. وقتی که انسان ادخال سرور میکنه در قلب یک مؤمن، موقعی که از قبر بلند میشه برای خلاصه قیامت میره، در روایت هست که اینه یک جوانی جلوتر از خودش داره از قبر بلند شده داره میره، راهشو باز میکنه، تو کجا؟ تو کی هستی؟ میگه من همون ادخال سرورت هستم که در فلان روز در دل مؤمنی ایجاد کردی. حالا ادخال سرور تنها فکاهی گفتن که نیست بخندونه طرف، نه، عمده در رفع نیازمندی های افراد، رفع گرفتاری های روحیشون، در حال فکریشون، انسان قرار بگیره، شخص یک انبساطی پیدا بکنه. چقدر این مسائل بهش سفارش شده. لذا حضرت میفرماید تو به این کارمندت، کارگزارت که با مردم ارتباط داره به او برس، به اندازه خودش سیر بشه تا به مردم برسه، به فکر مردم باشه. و تحفظ من الاعوان، به هر حال حضرت میگن که از کمک کنندگان خودت خوب مراقبت کن، خوب دقت داشته باش، تسامح نکن که الان چیکار میکنه، با کی رفت آمد میکنه. گاهی رفت و آمدهاش هم باید مورد توجه قرار بگیره که نکنه فکرش منحرف بشه و دوستان نواب به طولش بخورند و او رو منحرفش بکنن، حالا انحراف حالا اعتقادی یا انحرافات اخلاقی. خب حضرت میخواد که فَإِنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجتمعت بها عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ، اگر یکی از اینها دستش به خیانت باز شد و این جاسوسان که با صدق و وفا خبر به تو داده اند نظرشون همین باشه، شهادت اینها رو بگیر، بهش عمل بکن، اکتفیت بها بذالک شاهدا. دیگه تأمل نکن که حالا ببینیم باز آثار خیانت ظاهر میشه یا نه، طرف های خیانت های متعدد و اگر تسامح بشه نسبت به یک خیانت هی گسترش پیدا میکنه. لذا یکی از جنبه های تربیت فرد و جامعه همین عقوبت هاییست که در شرع بیان شده است. در امور فردی عقوبت ها خب جنبه های فردی داره، اگه کسی کار خلافی کرد به هر حال همتش رو قوی بکنه، صلواتی بفرسته. الله و تصمیم رو تجدید بکنه که از اون راههایی که به این خلاف مبتلا شده دیگه از اون راه ها نه. محاسبه در اعمال رو برای همین جهت گذاردن که انسان همواره نسبت به اعمال و رفتارش محاسبه داشته باشه، که کنترل بشه، اصلاح بشه. این امر هم محاسبه جمعی که حضرت میفهمن که در امور جمعی هم باید یک محاسبی محاسبه‌ای بشه، که وقتی که خلاصه خیانتی آمد جریمه بشه، ازش گرفته بشه. جریمه هایی که بران در شرع مقدس آمده، فبسطت علیه العقوبت فی بدنه، میفهمن که عقوبت بدنی را بر او اجرا بکن. چون عقوبت ها قصاص و حد در حدود، یک حدود معینی آمده است در نسبت به بعضی کارهای فحشایی که هست، شرب خمر و کارهای دیگر، و یک حدودی هم به دست حاکم داده شده که آن را ازش به تعذیرات تعبیر می کنند. وقتی که فهمید شخص یک خیانتی کرده و با یک تعذیراتی این تنبه پیدا می کنه، به هر حال باید آن را اجرا کند تا دیگران هم متنبه بشن. البته تعذیرات در کارهای شخصی خیلی مطلوب نیست. در شرح حال افرادی نوشته شده که به هر حال در جانمازشون شلاقی میگذاشتن موقعی که محاسبه میکردن، به کارهای خلافی از خودشون میرسیدن، خودشون رو تعذیب میکردن و اینها. یا برای اینکه زبانشون کنترل بشه سنگ زیر زبانشون میگذاردن. این امور سفارش نشده از جانب شهر برای تعذیب شخصی، به کارهای مهمتر سفارش شده که اونها چون سخت انسان موافقیتش در اون یه مقداری کمتره، دست به این کارهای آسون میزنه که ممکن است اینها توابع سویی هم داشته باشه. اون عقوبت شخصی از کردن، همت رو قوی کردن، همت رو قوی کردن با توجه به عقوبت‌های الهی که بر اعمال قبیح مترتب کرده از خدای متعال، این همت قوی میشه که هم باور انسان نسبت به قیامت، به وعده و وعیدهای الهی قوی میشه و هم این که کنترل میشه و ارادش قوی میشه. بهترین راه خلاصه اصلاح انسان از طریق تقویت اراده است، که تقویت اراده از طریق شر به جایی میرسه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه وقتی که برای عمل چشم خارج میروند، دکتر میگه باید این پرده چشمتون مانع از دیده، کم کم ممکنه دیدتون از بین ببره، باید شما رو بیهوش بکنیم تا اینکه عمل بکنیم. ایشون فهمید که من حاضر نمیشم بیهوشم بکنیم. آقا باید یک روب این چشمتون رو به هم نزنید، پلکش رو هم نزنید. ایشون فهمید مگه من اراده ندارم یک روب پلکن رو به هم نزنم. گفتن یه قوقایی شده بود در بیمارستان، دکترها پروفسورها یک دیگر رو خبر کردن این کیه که میگه من یه رو با اراده پلک چشمو به هم نمیزنم. بله اینها خب از بزرگان اهل مراقبه و محاسبه هستن که از این طریق ارادهشون قوی شد و آنات عمرشون رو ازش استفاده میکردن. خدا رحمتش کنه این مرد بزرگ رو. گاهی تو جلسات یه مقداری جلسه طول میکشید، کسی سوالی نداشت، ایشون معذرت خواهی میکرد، کاری ندارید من برم. بله اگر بودن کسانی که سوال داشتن خودشون در معرض قرار میدن. گاهی 4 ساعت ما خسته میشدیم، این پاهامون رو این طرف اون طرف میکردیم، ایشون 4 زانو همینطور نشسته تو گرمای تابستون. هم به هر حال با این عمل مسئله مراقبت بر نفس و محاسبه از نفس که 2 عمل بسیار مهمی است که روزمره ایه، این موجب می شود که انسان دارای علوم خاصی بشود که قرآن کریم این رو بیان کرده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. این علوم خاص تو این آیه بیان کرده، ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. و به قدرت مندی های زیادی میرسد چنین شخصی، اونم از راه شر. بعضی ها به قدرت هایی بخوان از راه غیر شر برسن، با سحر و جادو و برحال این ریاضت های غیر شرعی تو مکاتب بودایی و اینها اگر شخصی به قدرتمندی هم برسه فقط تا لب گوره این قدرتمندی، بقیه دیگه نداره، بعدش بیچارگیه بازخواست. اما این قدرتمندی ها طوریست که در عالم برزخ هم نه تنها شخص از رفعت مقامش کم نمیشه، دستگیری از دیگران هم میکنه. و دیده شده بیشتر در خواب، بعضی ها ممکن قوی باشن در بیداری، تأییدات این بزرگان رو درک بکنند که در عالم برزخ برای شخص داره کار میکنه. خب باید ما این راهکارهای دقیق اولیای دین علیهم السلام رو به کار ببندیم، هم از محاسبه نسبت به اعمال خودمون غفلت نکنیم، هم از محاسبه نسبت به اعمال کسانی که با ما ارتباط کاری دارند. و انسان مسئولیت داره نسبت به اونها. کلکم راعن و کلکم مسئولون عن رعیته. خدای متعال به همه ما توفیق درک معارف نورانی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و عمل کامل و صحیح با آنها و احیاء این معارف و نشر آنها را تا آخر عمر عنایت بفرماید. اللهم كن لوليك الهدة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. در ماه سفر هستیم و ماه هجوم مصائب به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. بزرگترین مصیبت ها در این ماه بر عالم اسلام وارد شده است و دنبال آن مصیبت های دیگری. بزرگترین مصیبت، مصیبت فقدان نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است. سپس مظلومیت خاندانشان، این شخصیت هایی که با گفتار و سیرشون زندگی رو آموختن، اما اون کسانی که در مسیر زندگی نبودند، مرده بودند، با این زندگان چه کردند؟ امام سجاد علیه السلام در شهر شام فرمود اگر پیغمبر صلوات الله علیه و آله به ما سفارش میکرد مردم رو که به ایشان ظلم کنید، بیشتر از این بر ما ظلم نمیکرد، قابل تصور نمی. پیامبری که حاضر نیست، دخترش در روز مباهله جسمش نمودار بشه، او را بین خودش و امیرالمؤمنین قرار میده، اما کار رو کجا میکشه؟ ابن الحسن، واقعا بعضی مسائل نمیشه به زبان آورد. خاندان رسالت رو با بی‌حیایی بعضی تحمل نمی‌کنن، منکر میشن اینا رو، با مقنعه به سر از سر کشیدن در بین کوچه و بازار Thank you. اینکه زین العابدین علیه السلام سهل ساعدی به فرماید ای سهل پولی داری؟ آه پول باید چی میخواییم؟ به این نیزه دارها بده سرها رو کنار ببرن، دید مردم به طرف این سرها بره، کم در به ما نگاه بکنه. پارچه داری؟ آقا برای چی میخوایی؟ یه مقدار این پارچه رو بیار زیر این کند و زنجیر بگذار. امواتمون چشم انتظارن، زبی و بوقمون چشم انتظارن، پدر آجاهای محمدی خدا رحمتش کنه همه رو یاد بکنیم با این ذکر مصیبت ها.